بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلاصه کلام در سرداب سامرا این شد که اون مکان مقدس مقدس است و ما مقدس می دانیم اون مکان را، به علت اینکه محل زندگانی اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام بوده، که همونطور که عرض کردم این سرداب جزو خانه اهل بیت بوده در سامرا، و طبق رسمی که بوده در تابستانها در زیر زمین سرداب زندگی می کردن، و به این مناسبت اون مکان کلن مکان مقدسی است و مورد احترام برای ما. این که گفته می شود سرداب غیبت، به این جهت است که نقل شده است که وقتی ریختن به اون منزل و خواستن امام زمان را پیدا کنند، این چنین نقل شده که مثلا حضرت در سرداب بودند و اونجا غائب شدند. علای حالم چه این نقل درست باشه چه درست نباشه، که غیبت حضرت از سرداب شروع شده یا از غیر سرداب، و این نقل صحت داشته باشه یا نه، اون مکان مکان مقدسی است به خاطر اینکه محل زندگانی اهل بیت بوده و اونجا مدتها بودند و عبادتهاشون و کارهاشون برنامه‌هاشون قهرن جای پای معصوم ولو یک لحظه، ولو یک کمتر از یک لحظه اگر تصور بشه، برای ما محترم و مقدس. اما راجع به محل زندگانی حضرت ولی عصر سلام الله علیه عجالتاً در زمان غیبت، و گفتیم دیروز و قبلا ذکر شد که اونچه که دیگران به ما نسبت میدن که ما معتقدیم حضرت در سرداب همچنان هستند، این از اباطیل سراسر کذب تهمت افتراس. بر حسب اون چی که ما داریم در دعای ندبه خطاب میکنیم به حضرت ابرغوا ام غیرها ام ذی طوا، رغوا اسم کوهی است بین مکه و مدینه، ذی طوا هم اسم مکانی است در حوالی مکه. و برای هر یک از این دو عنوان هم در روایات شاهدی می شود پیدا کرد، ولیکن این عبارت در دعای ندبه در مقام آن است که جای در مقام بیان این است که جای معینی برای حضرت نمیتونیم معین کنیم، که در مقام عرض کنم که استفهام و این مرسوم در محاورات هست، کجا تو را ببینم، حتی اشخاص هم به هم دیگه میگن کجا بیام ببینمت، این داله بر این که تعین ندارد اون مکان، حالا به عنوان رضوا یا به عنوان ذی طوا، ولو این که عرض کردم شاهد بشود در روایات برای این دو جهت پیدا کرد، ولی خیلی شاد و نادر، اونم اگر سندش تمام باشه. اونچه که خیلی مطرح شده در این مدت مسئله جزیرت الخضراء است و اصل در این مسئله هم نقدی است که مرحوم مجلسی دارن در بهار. این قصه را ایشون در بهار نقل میکنن که اول این قصه از این قرار هست که بنده در اینجا نوشتم، فقد وجدت في خزانة أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام. مجلسی می فرماید پیدا کردم چنین نوشته ای را به خط شیخ الفاضل والعالم العامل الفضل بن يحيى بن علي الطيبي الكوفي قدس الله روحه ما هذا لفظه. بعد عین اون چرا که ایشون پیدا کردن در اینجا نقل میکنن. مرحوم مجلسی در کتاب بحار در جلد 52 در این چاپی که هست صفحه 159 الى صفحه 174 این قضیه را که ایشون نقل میکنن در کتاب بحار الانوار در یک نوشته ایست که این نوشته را در خزانه امیرالمؤمنین پیدا کرده. خزانه امیرالمؤمنین عبارت است از یک جایی که هنوزم هست الان که درب اونجا همیشه بسته است، نسخ خطیه ارزشمندی و کتب نفیسی در اونجا نگهداری می شود. این مطلب را ایشون می فرمایند که در اونجا دیدم به خط این العالم الفاضل فلان و کل قضیه را هم نقل می کنند. در این قضیه خب مطالبی هست که این شخص رفته اونجا در جزیره ملاقات کرده، چه چیزایی دیده، چه چیزایی شنیده، نماز جمعه در اونجا منعقد شده، اسامی بعضی از فقها در اونجا مطرح بوده و نگاه بکنید دیگه به بحار مفصل از صفحه 159 تا صفحه 174 و پنج صفحه است در بحار. این قضیه را که مرحوم مجلسی نقل کردند بنده نگاه نکردم تازگی. نگاه بکنید ببینید ایشون فقط نقل کردند یا قبول هم کردند. یادم نمیاد ایشون قبول کرده باشن این داستان را، یعنی نه نفی کردن نه اثبات کردن، فقط نقل کردند. این قضیه مورد بحث شده بین بزرگان در قدیم الایام از بعد از مجلسی رحمت الله علیه و الان هم محل بحثه. دو قول بین بزرگان پیدا شده. یک قول، قول مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاس که ایشون بزرگ بودن، خیلی بزرگ. ایشون در کتاب الفضل المبین فی تصویب المجتهدین در صفحه 87 میگن این قصه قصه ساختگی است، اخباری ها این قصه را ساختن، این صحت نداره و اخباری ها این قضیه را نقل میکنن، ساختن و نقل میکنن. کلام ایشون را که دیروز هم عرض کردم بعضی از آقایون تلقی به قبول کردند، مثل مرحوم سید محمد علی قاضی طباطبایی تبریزی شهید. ایشون حاشیه‌ای داره بر کتاب الانوار النعمانیه سید نعمت الله جزائری و در اونجا کلام شیخ کاشف الغطا را نقل میکنه و کاملا هم تأیید میکنه که بله این قضیه ساخته اخباریین هست. دیروز عرض کردم که مرحوم آقای دوانی که ترجمه کرده بحار الانوار را، این مجلدی که مخصوص احوالات امام زمان هست، و این قصه را کلن حذف کرده و اونجا گفته به این که من حیفم آمد که کاغذ خرج این قصه بشه، از بس که این قصه دروغه. بنده دیروز عرض کردم که این کار کار درستی نیست، حذف کردن یک فصلی از کتابی که انسان میخواد اون کتاب را ترجمه بکنه نباید حذف بکنه، انسان بایستی امانت دار باشه، اگرم بخواد اظهار نظر بکنه در پاورقی اظهار نظر بکنه. مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری ایشون کتابی داره که در اون کتاب این قصه را وارد کرده و تأکید میکنه بر اینکه دروغه. صاحب قاموس الرجال عاشق محمد تقی شوشتری و در نویسنده های متأخر و معاصر هم تعبیر میکنن از این قضیه به افسانه، مثلا افسانه است، عده‌ای اینطور تعبیر میکنن. در مقابل از نویسنده های متأخر و معاصر کسانی هستند که نخیر مصرن بر این که این قضیه صحت داره و ثابت است. بنده نه در مقام اثبات هم نه در مقام نفی، این معلوم باشه، یعنی نه اثبات را کسی به بنده نسبت بده و نه نفی را نسبت بده، لکن میخوام به مطالب رسیدگی کنم. دقت میکنید؟ در مقام نفی و اثبات نیستم و هیچ طرف را به بنده نسبت داده نشود، نه مثبتم نه نافی، ولیکن میخوام خدمت مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا عرض کنم با کمال احترام و کوچیکی در برابر ایشون که اگر این داستان ساختگی اخباریین باشه نباید استاد شما که مرحوم وحید بهبهانیست در یک کتاب فقهی که عبارت است از حاشیه مدارک، در یک مسئله فقهی که عبارت است از نماز جمعه، ایشون استشهاد کنن به این قضیه اگر از ساختگی اخباری این باشه. وحید بهبهانی مؤسس علم و اصوله، میدونید دیگه، وحید بهبهانی کسی است که شیخ یوسف صاحب حدائق را به زانو در آورد و جلساتی که در کربلا، که حوزه علمیه در اون تاریخ کربلا بوده، مرکز حوزه علمیه در عراق، و شیخ جعفر کاظم الغطاب و مرحوم نراقی و سید بحر العلوم و این طبقه از بزرگان صاحب ریاض و اینا همه شاگردان وحید بهبهانی هستند. اگر این قضیه ساختگی باشه نباید وحید بهبهانی این قضیه را مورد استشهاد قرار بده در یک حکم شرعی در حاشیه مدارک. نگاه بکنید در مسئله نماز جمعه و از معاصرین ایشون مرحوم نراقی صاحب کتاب مستند الشیعه که یک اصولی بزرگه و کتاب در اصول داره و چاپ شده کتابیشون در اصول، مرحوم نراقی اصولی قویه و میبینید انظار ایشون را شیخ در رسائل نقل میکنن، مورد بحث قرار میدن. ایشون عبارتشون را میخونم برای خاطر این که احساس میکنم در قضیه جزیره الخضرا احساس میکنم که افراط و تفریط شده، یعنی دو طرف حرف که میزنن خارج از میزان حرف میزنن. مرحوم نراقی عبارتشون اینه در مسئله نماز جمعه، میفرمایند به این که مع انا نقول انه لا علم لنا بلزوم خروج الاكثر ايضا لامكان كون ازمنه ظهور امام زمان با همون لفظ قیام علیه السلام اكثر بكثير من جميع تلك الازمنه. محل شاهد این تیکه است، بل هو ظاهر من الاخبار، بل يحتمل ان تكون في جميع ازمنه الغيبه للامام بلاد و اصحاب كثيره يقيمون الجمعه كما يستفاد من بعض حکایات. از بعضی از حکایات استفاده می شود که امام زمان و اصحابشون نماز جمعه اقامه می کنند و در داستان جزیره الخضرا تصریح به این قضیه هست. نماز جمعه همین عبارتی است که هم وحید بهبهانی هم مرحوم نراقی استشهاد کردند. دقت کردی؟ و از این جهت ما به مرحوم کاظم الغطا عرض می کنیم که اگر ساختگی اخباریین باشه مقتضای قاعده اینه که فقها در مسئله فقهی فقیه اصولی به این قضیه استشهاد نکنه دیگه اگه ساختگی باشه. و دیگر این که مرحوم سید بحر العلوم در کتاب رجالشون، خب سید بحر العلوم از معاصرین کاظم الغطاست، اصولی هم هست، در کتاب رجالشون در احوالات سید مرتضا میگن به این که سید مرتضا مقامی دارد که اسم ایشون در جزیره الخضرا مطرحه، ایشون یه همچین مقامی دارن. لکن در آخر عبارتشون لو صح النقل، ایشون میگن لو صح النقل، بعضی از کسانی که دفاع میکنن از جزیره الخضراء عبارت سید بحرالعلوم رو نقل میکنن، اما اون لو صح النقل را ذکر نمیکنن. این درست نیست، افراط تفریط. دقت میکنید؟ پس به قضیه باید درست با تحقیق و با نظر علمی باید رسیدگی کرد. این رجال بحرالعلومه. ایشون در احوالات سید مرتضی میگن به این که وفی قصة الجزیرة الخضراء وهی حکایت طویلت اوردها العلامة المجلسی در کتاب بحار ما یدل على فضل عظیم للسید، سید مرتضی. او وقت میگن که قضیه را ذکر میکنن، در آخر میگن و هذه مرتبه جلیله لا يعادلها شيء لو صح النقل. پس لو صح النقل رو هم باید بگیم، نه اینکه افراط تفریط بکنیم. اجمالا بایستی محققانه به قضایا نگاه کرد، اما در عبارت وحید بهبهانی و در عبارت مرحوم نراقی لو صح النقل وجود ندارد. شخص سومی هم پیدا کردم، او هم داماد کاشف الغطاست، فقیه اصولی بزرگی است و داماد کاشف الغطاست. او در احوالات مرحوم محقق صاحب شرایع در مقدمه کتاب مقابس الانوار که چاپ شده، در احوالات ایشون میگوید المنوه باسمه فی الجزیره الخضراء. در داستان جزیره الخضراء که بحار نقل میکنه، اون شخص میگه به این که در جزیره الخضراء اسم چند نفر از فقها مطرح بود، من میشنیدم اسامیشون را، یکیشون سید مرتضی است که سید بحرالعلوم گفت، یکیشون مرحوم محقق صاحب شرایع که مرحوم شیخ اسدالله شوشتری، این محقق اصولی بزرگ در مقدمه کتاب مقابس الانوار در مقام تجلیل از مرحوم صاحب شرایع میگوید المنوه باسمه فی الجزیره الخضراء، دیگه لو صح النقل ندارد. پس اگر از ساختگی های اخباریین باشه، نباید داماد ایشون که اصولی بزرگی معاصر ایشون استاد ایشون اینها این قضیه را مورد استشهاد قرار بدن. به نظر بنده تندروی شده در این داستان و عبارت مرحوم کاشف الغطاء عبارت تندیست و بی جهت به نظر بنده، و استدلال مرحوم قاضی طباطبایی میشه بی جهت به کلام کاشف الغطاء. و این که شخصی ترجمه کنه بحار را و حذف کنه از کتاب بحار این داستان را، اون از دو جهت بی جهته. این تا اینجا اشکال شده بر این داستان که این داستان سند نداره. بله از نظر فنی اشکال وارده، از نظر فنی اشکال وارده. چرا؟ به خاطر این که نسخه‌ای بوده خطی افتاده به دست مرحوم مجلسی. خب این نسخه کی نوشته؟ ایشون میگن وجدت به خط شیخ العالم. خب از اینجا شاید از شهادت دادن مرحوم مجلسی به اینکه این خط این شیخ طیبی کوفی است که حالا میخونیم، شهادت ایشون را ما قبول کنیم. بسیار، پس تا اینجا سند لازم نداریم، به خاطر اینکه این شیخ بزرگوار از علمای قرن دهمه، یعنی قبل از مرحوم مجلسی است، به مدتی به حدود مثلا فرض کنید که 100 سال مثلا، بلکه یه قدری بیشتر. حالا میگیم در اینجا سند لازم نیست، چون ایشون که ان مطمئنن وثوق دارن به اینکه این خط خط این عالمه. بسیار، اما این داستان از اول تا آخر رجالش رجال معروف موثقی باشند، این احتیاج به تحقیق داره. پس اشکال سندی بخوایم بکنیم از نظر فنی، بله می شود اشکال کرد، اما از اون طرف ببینیم مرحوم قاضی نورالله شوشتری میگوید به این که ان الشهید الاول قد روى القصه به اسناده عنه و انه حررها فی بعض امالیه. خب شهید اول، فقیه بزرگ، اصولی بزرگ، این قضیه را ایشون روایت کردن و به خط خودشون نوشتن و این مطلب را قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین در جلد 1 صفحه 79 ایشون اینطور میگه. خود این شخص که راوی هست که مرحوم مجلسی فرمودن وجد تو به خط الشیخ الفاضل و العالم العامل الفضل ابن یحیی ابن علی الطیبی الکوفی، خود این شخص هم با توجه به تعریفی که مجلسی از ایشون میکنه، خب شخص شناخته شده محترمی است. راوی این قضیه الشیخ الصالح التقی و الفاضل الورع الزکی زین الدین علی ابن فاضل المازندرانی المجاور بالغری. خب این شخص راوی این قضیه است و این القاب ذکر شده. ما نگاه کردیم دیدیم نه، ایشون از علمای بزرگ شخصیتی است، نه اینکه یک کس مجهولی باشد که نشود اعتماد کرد بر نقلش. در کتاب اعیان الشیعه من دیدم که الشیخ زین الدین علی ابن الفاضل المازندرانی المجاور بالغری متوفای سال 699 او نقل میکنه از کتاب ریاض العلماء من گفته من اجلت اصحابنا و هو الحاکی لقصت الجزیره الخضراء. پس درسته که از نظر سندی میتونیم اشکال بکنیم به جهت فنی، این سند از اول تا آخر برای ما، اما بزرگانی در طریقن من اجلت اصحابنا. خود اون آقایی که مرحوم مجلسی نسخه را به خطش پیدا کردن، او کیه؟ الفضل ابن یحیی. مرحوم شیخ حر عاملی در احوالات علمای جبل عامل کتابی داره به نام عمل العامل فی علماء جبل عامل، در جلد 2 صفحه 217 میگوید الشیخ مجد الدین الفضل ابن یحیی ابن علی ابن المظفر ابن الطیبی الکاتب فاضلون عالمون جلیلون. پس میبینید شهید روایت کرده این داستان را، راوی اول عالمون فاضلون جلیلون، در سند اون شیخ مازندرانی من اجلت اصحابنا. یه همچین قصه ای رو با این خصوصیات و قبول کردن مثل وحید بهبانی، قبول کردن مثل مرحوم نراقی، قبول کردن مثل شیخ اسدالله شوشتری، قبول کردن مثل قاضی نورالله شوشتری و این طبقه از بزرگان، از محدثین و اصولیین، رد کردن این قضیه و تکذیبش به آسانی نیست انصافا، به آسانی نمیشه تکذیب. از کردم اشکال سندی طبق قواعد علم رجال و حدیث میشود کرد، از نظر فنی قابل اشکال هست، اما بایستی در عین حال دید که در طریق سند چه کسانی هستند. این که اعتماد نکنیم بر این داستان یک مطلبی است، تکذیبش بکنیم مطلب دیگری است. دقت بکنید که لذا افراد تفرید نباید بشه. اونایی که دفاع از این داستان میکنن کلام سید بحرالوم رو نقل بکنن، لو صح النقل رو نقل نکنن، این درست نیست. تسرع کردن در تکذیبم انصافا درست نیست. با این همه مؤیدات و شواهدی که داریم و معلوم شد از مجعولات اخبارین هم نیست، لذا بنده اون وقتی که مقدمه نوشتم بر کتاب کشف الاسرار حاجی نوری که سال هاست چاپ شده، یعنی 30 سال بیشتره که این چاپ شده، در اونجا گفتم به این که این طور برخورد کردن با این قصه به شدت درست نیست، اما اصرار بر ثبوت جزیره الخضرا هم دلیل میخواد. آیا این قصه به تنهایی کافیه برای اثبات؟ مثلا با یکی از بزرگانی که به رحمت خدا رفته، دیگه حالا اسم نمیارم، جلسه ای اتفاق افتاد راجع به همین جزیره الخضرا صحبت شد که ایشون از منکرین بود و راجع به بعض از امور دیگه با ایشون صحبت شد. در مورد جزیره الخضرا ایشون گفت که علمای غربی ها تمام کره زمین را وجب به وجب شناسایی کردند، اگر چنین جزیره ای وجود داشت پس باید اونا میگفتن. گفتم آقا کی علمای غرب ادعا کردن که تمام کره زمین را وجب به وجب ما شناسایی کردیم؟ تمام دشت ها، بیابان ها، کوه ها، قله های کوه، دریاها، همه اینا شناسایی شده وجب به وجب. کی ادعا کرده؟ و اگر هم ادعا کرده باشه به این زودی ما باید بپذیریم که یک غربی اگر چنین ادعایی را کرده باشه خب ایشون ناراحت شد از این کلام بنده. یا مثلا شبهه شده در این داستان، البته جای شبهه است چون متنش استراب داره، متن این قصه مشتمل بر یک استراباتی، حالا بعد به دقت نگاه کنید بخونید، مشتمل بر یک استراباتی خود متن. ما میگیم اگر متن ایراد داشته باشه و استرابات داشته باشه که داره، واقعا هم داره، ولیکن محل شاهد اصل ثبوت این قضیه است. در خصوصیات استراب داره این متن، منافات نداره با اصل ثبوت داستان، و این خودش یک مطلبی است که خیلی هم به درد میخوره در خیلی از جا. مثلا سوال شده که خب چرا اسم 5-6 تا از فقها در اونجا مطرح بوده، مثلا اسم فلان فقیه چرا نیست؟ خب این که اشکال نمیشه بر اصل داستان، که اصل داستان رو تکذیب بکنیم به دلیل اینکه چرا فقط اسم سید مرتضا هست و صاحب شرایع هست و اسم کی هست و کی هست، اسم بقیه فقها نیست؟ اینطور نمیشه اشکال کرد که یه قضیه را تکذیب بکنیم. تلخصم ما ذکرنا که در مورد این قضیه افراط و تفریط شده در نوشتجات به نظر بنده، از نظر دقت در اشکالاتی که میکنن خیلی از اشکالات رو میشه دفع کرد، و مهمترین اشکال هم کلام شیخ کاشف الغطا بود. از نظر متن میشود اشکال کرد؟ بله میشود اشکال کرد، استراباتی در متن موجوده، ولی اصل قضیه را این استرابها مضر نیست. اشکال سندی بکنیم که از اول تا آخر قصه ما سند کاملی لازم داریم و همه موثق باشن، بله این اشکال وارد، این اشکال تمام. اما تمامیت این اشکال معناش این است که ما خودداری کنیم از پذیرفتن این قضیه، اما انکار کنیم، نفی کنیم و با اصرار نفی بکنیم، اون هم وجهی ندارد. پس این قضیه را محققانه باید نگاه کرد، نه با احساسات، نه اینکه ما از کلاکی یه حالت خودباختگی پیدا کنیم در مقابل بعضی از شبهات و بعضی از حرف ها، نه، محققانه به این قضیه رسیدگی کنیم، ببینیم از اون طرف چی گفته شده، از این طرف چی گفته شده. به نظر حقیر انکار این قضیه با جزم و حتم مشکله، و اثباتش هم فقط از طریق این قصه باز مشکله. ما یه امور دیگری لازم داریم، قرائن دیگری باید زمینه بشه، مطالب دیگری باید پیدا بکنیم، عرض کنم که تا بلکه وثوق پیدا بکنیم. لذا عرض بنده اینه که به این داستان باید محققانه نگاه کرد، نه تسرع کنیم در اثبات، نه تسرع کنیم در نفی. دو طرف در اینجا زیاده روی کردن به نظر بنده و افراط و تفریط شده. به بنده نسبت داده نشود، نه اثبات نه نفی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.